خلاص ديرا شباكا ويزو الفي بانا شبا دي خدي نتري سابا دانا شامي در نوري لاز ديرا خلاص ديرا محبت دستر گونو محبت دالا سمساس دا مختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں چپر والاس کے لاس لارا مستا ستا مختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمی دن سمی دنیا نہا غالا رم ندا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. خوش آمدین به یک برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. منابع طالبان تایید کردند که فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی حکومت طالبان بازداشت شده است. این منابع روز دوشنبه گفتند که درباره علت و زمان بازداشت او جزئیات در دست نیست و مقام های طالبان هم هنوز واکنش نشان ندادند. در شبکه‌های اجتماعی نامه منسوب به اعظم نشر شده که او در آن نوشته به دلیل حمایت از آموزش دختر و انتقاد از قانون امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. فاروق اعظم نویسنده و شاعر قبلا وزیر معارف و وزیر امور مهاجرین بوده و تحصیلات عالی خود در رشته مدیریت آب و منابع طبیعی را در بیروت و لندن به پایان رسانده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن سیاست فشار حداکثری بر ایران را ادامه خواهد داد. روبیو روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت هدف این فشارها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او ایران هسته‌ای تحت رهبری روحانیون تندرو را تهدید برای اسرائیل، آمریکا و جهان خواند. ایالات متحده در ماه جون گذشته حملات را بر تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به گفته مقام‌ها خسارات سنگین به بار آورد. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف سلامیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. در یک خبر دیگر، روبیو پس از سفر به اسرائیل راهی قطر خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا این خبر را روز دوشنبه پس از دیدار او با نتانیاهو اعلام کرد. این سفر در حال انجام می شود که پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. خبرگزاری های غربی نوشتند آمریکا تلاش می کند میان دو متحدش اسرائیل و قطر که روابطشان پرتنش شده میانجیگری کند. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی یک روز پیش خواستار مجازات اسرائیل و دلیل این حمله شد. در این حمله که او آن را یورش و میانجی خواند، 5 عضو گروه حماس کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. و در رقابت‌های جام آسیایی کرکت امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش به مسابقه هم می‌روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار می‌شود. به گفته بورد کرکت افغانستان، ملی پوشان این کشور تمرینات آمادگی برای دیدار امشب را تکمیل کردند. افغانستان قبلا در این جام هنگ کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند. تیم بنگلادش هم تا کنون دو بازی انجام داده، در برابر سریلانکا شکست خورده اما صد هنگ کنگ گذشته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ای هم نگاه گذرا و فهرست مطالب ما. رهبر طالبان خواستار به گفته او شایسته سالاری شد، اما جوانان چیز دیگر میگویند.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختند و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارند پر ساختند.
دیروز جهان روز دموکراسی یا مردم سالاری را تجلیل کرد، اما در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟
از وقتی که امارت اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان‌ها 100% سلب شد.
گزارش مفصل در این مورد داریم. در جهان، وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل گفته فشار حداکثری بر ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای را ادامه می‌دهند. همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبر طالبان ملا هبت الله آخونزاده در یک نوار صوتی تازه خواسته تا مسئولیت ها در حکومت به گفته او به اهل کار سپرده شود. اما آیا در عمل چنین است؟ بسیاری از جوانان در افغانستان می گویند واقعیت چیز دیگر است. روایت ها و واکنش های بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان بر اعضای حکومتش تاکید کرده تا کار را به اهل کار بسپارند. در نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده که زمان و مکان آن مشخص نشده و روز دوشنبه 15 سپتامبر از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر شده و افزوده، افراد باید برگزیده شوند که منفعتشان به نظام برسد. رهبر طالبان خطاب به اعضای حکومت خود هشدار داده که با زور نمیتوانند بر مردم حکومت کنند و اگر امانتداری و شایسته سالاری رعایت نشود، اعتماد عمومی از میان خواهد رفت. همان گونه که به گفته او نظام‌های پیشین به دلیل سپردن وزارت‌ها و ولایت‌ها به دوستان و نزدیکانشان از بین رفتند.
دند خلقو پر تای اعتماد دی.
امروز مردم به شما اعتبار دارند که امارت اسلامی به سود آینده آنان است. و اگر کار به غیر از اهل آن سپرده شود، پس این واضح است که آنان به چگونگی پیش برد نظام نمیدانند و آن را برعکس پیش خواهند برد. مانند اینکه موتر را به فردی که رانندگی بلد نباشد داده اید که هم خود را و هم سایر مردم را تباه میکند.
اما شماری از جوانان در افغانستان میگویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده می شوند و جای آنان را افراد وابسته پر می کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری، از وظیفه دولتیش از سوی حکومت طالبان برکنار شده است.
چی برتون از داغ درد دل خود بگویم؟ من فعلا بایسی یک جوان، بایسی از اینکه من 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، از این خاک هستم، کجا برم، چی کنم؟ مثل ما هزاران جوان که داریم گپا ناقص، کل دوایر دولتی بری از تا دیگر جای چی گپا است که ما گفته نمیتونیم چی قطع است.
یک زن باشنده شهر کابل که او هم از سوی حکومت طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خواهرا برادرا کل ما وظیفه داشتیم، بعد آمدن طالبا بکار هستیم و تو کار خاصم پیش پیدا نمیشه. فعلا هر جای برید تا صحیح خوب واسطه قوی نداشته باشی یا از ملا صاحبا و طالبا نشناسی، کس وظیفه نمیده برد. خانم‌ها رو خوب به هیچ وجه هم آقایانم وقتی که طالب آمده از امون روز من خودم که از وزارت جواب دادن تا به حال بیکار استم، مشکلات اقتصادی زیاد شد.
در این حال شماری از فعالان مدنی 4 سال حاکمیت طالبان را سالهای ویرانگر برای سیستم اداری افغانستان میخوانند. سید اشرف سعادات یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سخنان رهبر طالبان در تضاد آشکار با عملکرد حکومت او قرار دارد.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختند و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارند پر ساختند و واقعاً امروز اداره افغانستان به جای رسیده که توان پاسخگویی به خواسته و مطالبات مردم را در امر خدمت رسانی نداره و پیامی که صادر شده ما امیدواریم که بخشی از مشکل بتونه حل کنه، اما در تضاد با شرایطی که طالبان برای سیستم اداری افغانستان وضع کردند.
حکومت طالبان اما مدعی است که بسیاری از کارمندان غیر طالب در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مصروف کارند، اما شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از این نیز مقام‌های طالبان را از گماشتن اعضای خانواده و خویشاوندانشان در سمت‌های حکومتی منع کرده بود. با این حال ناظران باور دارند که مراکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری همچنان در اختیار چهره‌های نزدیک به طالبان قرار دارد.
تکافل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. برویم سراغ یک موضوع دیگر. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 4 ماه نخست امسال بیش از 350 هزار افغان یا در داخل این کشور بیجا شدند یا راهی مرزهای کشورهای همسایه شدند. دلیلش چیست؟ فقر، خشکسالی یا چندین دهه بی‌ثباتی. بیجا شدگانی که ما با آنها صحبت کرده ایم میگن شرایطشان طاقت فرساست. بیکاری، بی‌سرپناهی و آینده نامعلوم. شرح بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که نزدیک به 350 هزار تن از شهروندان افغانستان در 4 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطقشان بیجا شدند. این سازمان روز یکشنبه 14 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این تعداد افراد در داخل کشور بیجا شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در ادامه آمده که مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه ناامنی و بی‌ثباتی از مهمترین عوامل این بیجا شدن‌ها به شمار می‌روند. سازمان بین المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته است که از سپتامبر سال 2022 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. در گزارش آمده است که این موج بازگشت اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده و بازار کار، مسکن و خدمات اولیه را تا مرز فروپاشی کشانده است. گفتنی است که نه تنها در 4 ماه اول سال جاری بلکه به تازگی هم هزاران افغان در نتیجه زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان در کنار تلفات جانی و مالی خانه هایشان را از دست داده و بیجا شدند. فرید یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر و سرپرست خانواده 22 نفر است که در نتیجه زلزله 31 اگست خانه اش را از دست داده و در خیمه به سر میبرد. او در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین گفت:
خیمه هستیم، زندگی خیمه یک ذره سخت است. دیگه شتوکا است، اینجا زن هست، جای آشپزخانه که اینجا نان آماده کنم، او مشکلات بسیار است. علی عوام یا شده، مثلا جایم تغییر کرده، او خانه بود، ولی فعلا جای خیمه است، هوا سر شده میره، مریضی چیزا زیاد شده، این مشکلات بسیار است.
همچنان همزمان با آن که شمار از افغانها به دلیل برخی مشکلات کشورشان را ترک کردند، شمار از افغانهایی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مصطفی جوان 27 ساله سرپرست خانواده 3 نفره در هرات است که حدود 3 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در ولسوالی غوریان ولایت هرات ساکن است. او روز دوشنبه 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که از زمان بازگشتش به افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله بی‌سرپناهی و بیکاری روبرو است و اکنون تصمیم دارد از نهایت مجبوریت دوباره به ایران برگردد تا بتواند نفقه خانواده اش را تامین کند.
از روز اینجا که بیام نمیدیم بیکاره، نه کار دارم، نه چه خور برداری هم بزدم، نش بدم همین تلگه افتیده این بار تن و سرپانام همینه که خونه خوار خور کمیشی نکنه، سرمایه ما نداریم، همین خرج خونه قرض میکنه میخوریم، به ایرانم برم و مجبوری اگه چه کار وقت کار باره نه باشم ای برم.
حمیدالا سرپرست خانواده 8 نفره در منطقه یکتوت شهر کابل که 2.5 سال قبل از پاکستان اخراج شده است نیز شکایت مشابهی دارد. با این حال IOM در این گزارش تازه خود هشدار داده که کمک های اضطراری کافی نیست و این بحران نیازمند راه حل های بلند مدت مانند اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات درمانی است تا بازگشت کنندگان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای حل مشکلات بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی ناشی از رویدادهای طبیعی تلاش کرده است، اما شما را از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی همواره شکایت کردند که کمک های لازم به آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی‌سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه‌ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تا کنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در شرق افغانستان زندگی هزاران خانواده پس از زلزله اخیر هنوز زیر آوار نگرانی‌ها و خطرات مانده. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر کمک‌های فوری نرسد، این خانواده‌ها با فاجعه انسانی روبرو خواهند شد. زلزله زدگانی که حالا در کمپ ها زندگی میکنند میگویند به جای خیمه به خانه های دائمی نیاز دارند. روایت بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتونبایو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما، در جریان دیدار از مناطق زلزله زده ضمن تمجید از شجاعت مردم محل بر نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، با نقل از اتونبای واگفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر میبرند میگویند که نهادهای مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان میگویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند، اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشاه، یکی از آسیب دیدگان، به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی، یکی از آسیب دیدگان، در قریه استان ولسوالی در نور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
در خیمه چاد رسیده نیده،
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است، اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطر که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
اوست نلری شید دا جور کیو.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی های زیادی را به بار آورد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امنیت امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار، نورستان، لغمان و به ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن پس از عملیات آمریکا و اسرائیل و تاسیسات هسته ایران در جریان امسال فشار حداکثری بر تهران را حفظ میکنه تا از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری شود. روبیو روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت ایران هسته‌ای تحت حاکمیت یک روحانی شیعه رادیکال که نه تنها توانست سلاح هسته‌ای بالقوه دارد، بلکه موشکایی دارد که می‌تواند این سلاح‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کند، خطر غیر قابل قبول است، نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای ایالات متحده، بلکه برای کل جهان. او با اشاره به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت و همین دلیل است که رئیس جمهور به کارزار فشار حداکثری ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز دوشنبه با روبیو گفت تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران صرفاً یک اقدام نظامی عاقلانه نبود. او افزود آن همچنین پیام به تمام جهان بود که ایالات متحده برای دفاع از منافع خود و متحدانش اقدام میکند و آمریکا متحد بهتر از اسرائیل ندارد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. ایران اعلام کرده که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل بیش از 1000 نفر کشته شدند. طبق آمارهای رسمی حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی ایران به اسرائیل هم دست کم 28 کشته بر جای گذاشته.
بیشتر از خبر.
دیروز 15 سپتامبر جهان روز دموکراسی را تجلیل کرد، اما پرسش اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟ بسیاری از شهروندان میگویند دموکراسی نه تنها کم رنگ بلکه به کلی از میان رفته. سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشر میخوان، اما کارشناسان و تحلیلگران باور دارند طالبان این حق را از مردم افغانستان سلب کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دوره طالبان در 20 سال گذشته پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می نامند و می گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می کردند. اما می گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیم بند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس نکردند که نقش کوچک در زندگی خودشان بازی میکنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملا شاهد هستیم که چقدر اوضاع میتونه بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم و مطمئنن که ادامه این روند میتونه که شدیداً آزادی های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان دموکراسی افغانها 100% سلب شد. ما حتی صدای خدا کشیده نمی توانیم، ما حتی همو گپ که در دل من است او را گفته نمی توانیم، در هر جای ما ششته نمی توانیم، اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی می خواهیم که صدای ما را بشنوند و به حق ما رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
جمهوریت په شل کلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 سال دورې جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهمه برداشته شد، از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
او رو رو دا افغانستان دا ثبات او دا قانون حاکمیت خاطر وانو.
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18 روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جوامع خود را می سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم، صدای آنان، انتخاب‌ها و مشارکتشان نیرومند می شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اراده، صداها و انتخاب‌های مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع، حکومت طالبان را استبدادی خوانده می گوید:
فعلی زورواک نظام دیچید.
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ ادارهی برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی گذارد.
خودیوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند، بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمیر یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر، وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند:
رسانه اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند، اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند. در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی، هغه دنیا ته بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متحدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند. تا کنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم‌ها بر اساس فرمان‌های رهبرشان صادر می‌شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه‌ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در این مورد به رادیو زودی گفت:
دا تعبیر چې دی کوي چې دا غربي پدیده ده، نو دا سم خبره نه کوي.
تعبیری را که طالبان میکنن مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درست نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمیخواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسطح جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و سایر سازمانهای تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان میگویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره. چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان می خواهم تا برای جوانان یک کار را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک نونم در دوره امارات اسلامی به بسیار پت پت به دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتها از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امور رقم پت پته که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، تلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم جور میکنیم میخوانیم. دیگه یکان جایی سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از اینکه آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم. اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل نداره، در شاه شهید. مکتب ابتدایی را در شاه شهید خواندم، در ابتدایی شاه شهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم، من مدیون کمکیان انیسی کچونیان انیس هستم که مادرم که وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان انیس برای ما آورد. من از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب مونارخ به خانش گرفتم و بعدش هم مجله های دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میزمون بود و فران بود و فران بود و اونها را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نمداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید به خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن. در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل میکردن، شعر دکلمه میکردن، در مورد سینما و تئاتر اونا صحبت میکردن. من از اموج بسیار شاق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که یک وقت مثل کاکا و ماماهای بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اسلام مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم. بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان می گرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد عاقبان بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من یک بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلا از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه ایره میشدم با حافظه مست پردم با طول هفته برای همسیفی های خود امیر اجرا میکردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندهشان هم جناب بازمولد که حافظه امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. با همین که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. ازای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب من که ادامه دادیم، پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد. با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی، در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه‌های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلان ما از کوچه های کونه کابل از کوچه عریض رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونی در کادر اینستیتوت به کابل شامل شدی. یک امر گرفتن امتحان کادر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی بوانسب غزنفر و بوانسب رحیمی را داشتم. همونجه تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبا بالاخره اونا وطن را ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابلم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم من هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با از مدت هم هنوز یک سال یک دو سال ما کابل بودیم. مرگان دفع شوخی میکردم میفتم ما زیش طالبا را انتقال میدادم، زیش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنها پامال میشد و خانم من در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن را ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیدیم که در وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن، و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما طور هم بود که در طول جنگ‌های داخلی، اگر چی ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانه ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنان با مو بود که با بریگیریان وطن را ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف تبابت بودین یا ای که
بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماین خانه را آماده ساختن و من روز دوم سوم به کار تبابت پرداختیم. به اصلا عاید حق حلال پیدا کردیم که خود به اصلا تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات و امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفی کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او را یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای من اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه‌ک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبان هم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کارش رو کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمانی که من بسته تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی. در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، ما با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت‌های زندگی خودم مجون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار تبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
بعد در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من ماند. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل به این جشنایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم. من از این نگرم تشویق میکردن با ما کار کنم، تا اینکه تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنیم. اتفاقا نقشه اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. و اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که من درس میخواندم و معصرین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادثه میبینید که افغانستان رفتم و افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز آلمان آمدیم، در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و اینا بود. اتفاقاتی بسیار خوب زندگی همین است که من تا زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوستی بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت. ما یک بار اونا نشرات داشتن، من با ایشان آنتر نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. باز زموج کت فهیم جان صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره، و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت‌های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش یا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایشنامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، همین دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حوادث کرونا آمد و حالا یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان رو میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میرفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زندیات ساربان بود کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بچه بودم در این دکان مجله ایرانی رو جذر کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی برای من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جذر کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم وایدای بزرگوار که تحت اسدالله حبیب در میز نشسته بودن اینا مردیدن و بیاییده با مو آواز مقبول خود پیشان که رفتم من معرفی کردم خود باز شناختن بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و زایر وایدار وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان زایر وایدار یک مرد دانشمند بود یک مرد ستنگ و استوار در قول خود استوار به نهایت مهربان وقتی که نا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس ایتر قسم میکرد تو فکر میکردی که زایر وایدار بهترین دوست شد و این کمال زایر وایدار بود نه از وزار وایدای بزرگوار در زندگی ما در راهنمایی مطالعه ما در صحبتاش ما از اونا همیشه آموختیم کتاب ها را تبادله میکردیم برای ما کتاب میداد توصیه میکرد صحبت میکرد ما و خانم ما و دوی ما را هم بیاد میکرد هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما و خانمتان به اعضای خانواده تان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دوباره به شما دارم از لطفتان از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
خمار بودم، سرگرمی چشم یار بودم، شب با خدا خمار بودم، سرگرمی چشم یار بودم. گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زی شوکی ماتا به رویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زی شوکی ماتا به رویت. به من دو بوسدادی رقصیدی و در برم ستادی، دیشب که به من دو بوسدادی رقصیدی و در برم ستادی. نشب بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشه بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و گش و آدر بری من، قربان راحت چشمی تریم. داناز و یشبم آدر بری من، قربان راحت چشمی تریم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.